بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. لآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وزخيرة المعاد. شما عزيزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای نجات و رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبتهای ویژه الهی در حیات دنیوی است. تقوا یعنی زندگی بدون گناه، منبعث از ایمان به خدا. در خطبه اول پیرامون یکی از مهمترین عوامل پیروزی و اقتدار نظام اسلامی در طول تاریخ آن سخن میگویی، و آن عنایت، توجه و نصرت خدا به جبهه مقاومت اسلامی است. در محاسبات دفاعی و نظامی ابعاد مختلفی تحلیلگران و کارشناسان نظامی بیان می‌کنند، اما تمامی این کارشناسان از منظر دنیوی مسائل را رصد می‌کنند، بررسی می‌کنند و بیان می‌کنند. توان رزم، مدیریت ستاد، قدرت بالای هماهنگی، ارتقاء سطح تجهیزات متناسب با شرایط جنگ، عرصه پدافند غیر عامل و بسیاری از این امور. به همین خاطر بیان میکنن که کشوری دارای اقتدار دفاعی و نظامی است که دارای این ابعاد باشد، حوزه‌های مختلف رزم در صف ستاد، آماد و پشتیبانی، پدافند غیر عامل، فرهنگ و حوزه مدیریت نرم افزاری و بسیاری از اینها. به همین خاطر در زمان حضرت موسی می گفتن فرعون و جنودش دارای قدرت نظامی برتر در زمان معاصر خود هست و کسی مقابل اون نمیتونه قرار بگیره. هر کس آمد شکست میخوره. اما از منظر اسلام و کلن ادیان الهی یک مؤلفه مهم بلکه اهم قدرت هست که به شدت بر اون تأکید می شود و اون نصرت الهی، یاری الهی و مدد الهی است، به طوری که این مؤلفه اگر جبهه دفاع و مقاومت اقدام کند و جلب این مؤلفه قدرت الهی کند قطعا پیروز است. و خداوند در قرآن میگوید عامل اصلی نیز همین عنایت و نصرت الهی است. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. اگر شما وارد دفاع از دین خدا و سرزمین الهی شوید، خداوند به شما کمک میکند و شما را ثابت قدم می‌دارد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگویند می‌خواهیم خدایی زندگی کنیم و در مقابل دشمن استقامت می‌کنند، تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، خداوند فرشتگان به مدد آنها را می‌فرستد. در آیه دیگر می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع مؤمنان هست، دفاع می‌کند. حضرت موسی وقتی خطاب آمد مقابل فرعون قرار بگیرد، او محاسبه دنیایی کرد، گفت خدایا من هستم و برادرم هارون، تعداد اندکی یار و یاور دارم، اما مقابل من فرعون و جنودش هست، توان بالای نظامی و روحی فرعون و خدایگانی او رحم ندارد. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یبقا، گفت خدایا من موسی و برادرم میترسیم در مقابل این جرثومه فساد فرعون قرار بگیریم، میترسیم سخت بر ما بگیره، طغیان علیه ما کنه، مثل یه رودخانه ای که طغیان کنه همه چیز رو خراب میکنه. میگه خدایا احتمال داره این طغیان کنه تمام زندگی ما رو از بین ببره و همراهان ما، یاران ما. خداوند گفت قال لا تخافا اننی معکما اسما و ارا، من با شما هستم، تو محاسبه من رو لحاظ نکردی، در این محاسبه ای که کردی دنیا بود درست میگی، اگر من نباشم شما مقابل فرعون قرار بگیرید شکست حتمی است، درست میگی، لکن در این محاسبه من رو در کنار خودتون لحاظ کنید. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، من با شما هستم و چون من با شما هستم شکست نخواهید خورد. یعنی عامل اصلی اقتدار جبهه مقاومت اسلامی و قدرت دفاعی خداست. اگر جبهه مقاومت الهی وارد صحنه شود، در جنگ بدر رسول خدا محمد مصطفی به یارانش مقابل جبهه کفر شرک قرار گرفتن، فوق العاده ضعیف بودن، خداوند گفت لقد نصرکم الله به بدر، خداوند در بدر شما را پیروز گردانید و انتم اذلتون، در حالی که شما هیچ نداشتید، ضعیف بودید، فراتر از ضعیف بودید، ذلیل بودید شما در مقابل اون حجمه بالای کفار و مشرکین قریش. من شما رو پیروز کردم. به همین خاطر در محاسبه قدرت دفاعی و اقتدار نظامی، در این محاسبه در نظام اسلامی خداپایگی قدرت مطرح است و دشمنان این مؤلفه را ندارن. هر چی توانم داشته باشن از جهات مختلف، این مؤلفه را ندارن. چون این مؤلفه ندارن، شکست اونها قطعی است، ولو این که جبهه مقاومت در صف، در ستاد، در تجهیزات، در آماد و پشتیبانی، در پدافند غیر عامل، در فرهنگ سازی های مختلف دارای ضعف باشن. تمام توان که بگذارن، خداوندم تمام توان برای پیروزی اونها خواهد گذاشت. این تنصر الله معناش اینه، اگر شما با تمام وجود اون توان انسانیتون نصرت بدید دین خدا را، اگر شما این کار کنید خداوند به شما نصرت میده. ان تنصر الله ینصرکم. ینصرکم در چی؟ خدایی به شما کمک بکنه در جایی که دیگه شما توان ندارید، ضعف دارید. و اون وقت خدا وقتی که آمد پیروزی حتمی است. اگر یک آرایش دفاعی خدا داشت، چیزی نداشت، پیروز است، چون خدا دارد. و اگر جبهه دشمن همه چیز داشت، خدا نداشت، شکست می‌خورد، چون خدا ندارد. در مقابل خدا کسی نمی‌تواند مقاومت کند. الان الحمدلله جبهه مقاومت اسلامی، خط مقاومت در ایران خدا دارد، بس پیروز است. امریکا و رژیم صهیونیستی هر چی تجهیزات هم داشته باشن، خدا ندارن. بنابراین شکست اونها قطعی است. همین خاطر، بر همین مبنا امام راحل عظیم الشأنمان گفت خرمشهر خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدا خرمشهر را آزاد کرد، یعنی کار خدا بود. و این نکته مهمی است. همون چیزی که رهبر شهید من و عزیز من میگفت، ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. خدا رو داشته باشید، غم نداشته باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا به ما معرفت و ایمان به این امور عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين ومحمد بن علي باقر العلم بعد النبي وجعفر بن محمد الصادق البار العامين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي الناصح الأمين والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم زیرا تقوا کلید همه خوبی ها و رسیدن به تمامی امور الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای در دو پیام، یکی به مراسم حج و دیگری به مجلس شورای اسلامی در سالروز سومین سال فعالیت خود، نکات بسیار مهمی ایراد فرمودن که لازم هست مسئولین این مطالب سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند که به اهم آن اشاره تحلیلی می‌کنم. فرمودند که الله اکبر صلاح ملت مسلمان هست و در ایران این شعار 47 سال هست که مردم ایران را در مقابل طاغوت‌ها پیروز کرده است، یعنی خدا محوری، زندگی الهی، به خدا تکیه کردن، با خدا بودن، برای خدا بودن، اعتماد به خدا کردن و در مقابل دشمن قرار گرفتن. بگید شما می‌بینید این الله اکبر که دارای مفاهیم بلند معرفتی و عملی است این آثار داشته. فرمودن که این صلاح الله اکبر چنان قدرتی به مردم ایران داده که بعد از شهادت رهبر فرزانمان ملت با این شعار وارد میدان شدند و در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی و تمامی حامیانش آن ایستادن و با تمام سربلندی شاهد پیروزی هایی هستند که دیدند و انشاءالله خواهند دید. فرمودن این جانب با صدق و خلوص همه کشورها و دولتهای اسلامی را به دوستی و تعاون، تعاون به خیر و نیکی دعوت میکنم تا با این همکاری و همیاری یکدیگر پیشرفت امت اسلامی و حل مسائل دنیای اسلام را رقم بزنیم. کشورهای اسلامی باید بدانند دشمنان اسلام، دشمنان قسم خورده مثل صهیونیست ها، مثل همین امریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه و بسیاری از کشورها که علنن بیان میکنن، قرآن آتش زدن، حد که حرمت پیامبر خدا، حد که مقدسات اسلامی مشکل نداره ترویج میکنن و در تاریخ علیه سرزمین های اسلامی حمله کردن، کشتار داشتن، تاریخ پر از جنایت دارن. اینها دوست ما نیستن. کجا می آید امریکا در یک کشور اسلامی جهت خدمت؟ او می آید برای این که تسلط پیدا کند بر منابع ثروت اون کشور و چپاول کند و از اون جغرافیا استفاده کند جهت حمله به دیگر کشورها، چنانی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی الان میبینیم. برای اونها امنیت میارد، بلکه تضعیف امنیت هست، تخریب امنیت هست. فرمودن کشورهای اسلامی باید کنار هم قرار بگیرن، هم برای امنیت هم برای پیشرفت. اگر کنار هم باشن، قدرت اول جهان اسلام خواهند، جهان کنونی خواهند شد. اما اگر متفرق باشن، همون طوری که قبلا انگلیس الان امریکا این سیاست دارد، این توان تضعیف میشه، کاسته میشه. فرمودن امریکا کانون شرارت و ناامنی منطقه هست. اگر کشورهای اسلامی که پایگاه به اون دادن به عقب برگردن، مطمئنن تجدید نظر خواهند کرد که کاش ما به امریکا همچین پایگاهی نداده بودیم که از اونجا به ایران اسلامی حمله کند، منطقه ما را ناامن کند و موجب شود که به پایگاه‌های امریکا در کشور ما حمله شود. هیچ انسان عاقلی این کار نمی‌کنه که سرزمین خودش را با این همه تخریب امنیت و آبروریزی در تاریخ به امریکا ده. در رابطه با مجلس فرمودند که مجلس شورای اسلامی اساره ملت و مظهر مردم سالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی و نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد. یعنی مجلس جایگاه بسیار مهمی دارد و باید اون اساره تفکرات مردم، مردم انقلابی، مردم مسلمان را بتواند در مجلس تبدیل به قانون کند و اجرا شود. فرمودن نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد. در مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت بهینه داشته باشند. اینطور باشه که آرایش مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرایط کنونی، قانون‌گذاری انقلابی، نظارت جهادی و عملکردی برای پیشرفت و توسعه باشد. فرمودن دغدغه مردم باید برطرف کنند، به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید، اشتغال، رشد هرچی بیشتر تراز علم و صنعت، اعتلاء فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت زدایی همه جانبه. گفت نمایندگان باید این همت رو داشته باشن. مسائل فرعی نباید مسائل اساسی مجلس رو تحت تأثیر قرار دهد. باید در کنار هم باشن، به این مشکلات مردم رو حل بکنن، مسئله اقتصاد و معیشت مردم رو حل کنن، پیشرفت توسعه رو طراحی بکنن، تراز رشد علمی رو بالا ببرن، مشکلات مسائل مردم رو این نظام مسائل رو بیرون بیارن، اولویت بگذارن و قانون گذار این معنا باشن. فرمودن که باید در تحقق شعار سال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اقدامات لازم رو داشته باشد. دهه امامت و ولایت گرامی می داریم و ما هر چه داریم از امامت و ولایت هست که نماد آسمانی و برجسته آن قدیر هست. قدیر یک واقعه کوچک تاریخی نیست، یک فراز آسمانی اسلام تاب حقیقت نما برای کل تاریخ بشریت هست. به همین خاطر خداوند خطاب کرد به رسول خدا، بلغ ما انزل الیک من ربی و ان لم تفعل فبام بلغت رسالت، اگه انکار نکنی رسالت رو انجام ندادی. اینقدر مهمه. لذا برنامه قدیر دهه امامت و ولایت باید گرامی بداریم، کارهای فرهنگی شود. من از بنیاد بین المللی قدیر در فضای ملی به ویژه استان تشکر و قدردانی میکنم. جهادی عمل میکنند با تمام کمبودهایی دارند و الحمدلله مؤثرند. همین که شما فرهنگ علوی رو در جامعه نهادی نکنید و فضای جامعه را رنگ علی ابن ابی طالب دهیم، در همه امور بسیار کار بزرگی است. همه کمک کنید به این معنا. نکته دیگر، صرف جویی در دو موضوع مهم آب و انرژی است. صرف جویی در عرصه آب و برق یک حرکت انقلابی و جهادی و مقاومتی در شرایط کنونی است. یعنی وقتی یک چراغ خاموش می شود، گویا در خط مقدم دفاع مقدس کنونی قرار گرفته این فرد و یک کمک کرده به این معنا. اگر یه مقدار آب صرف جویی کند، گویا در خط مقدم جبهه مقاومت است و داره کمک میکنه. صرف جویی در آب و برق یک جهاد مقاومت در قبال تهاجم دشمنان هست. این رو انشاءالله عنایت داشته باشید. این باید فرهنگ ما شود. آبی که و برقی که با این سختی به دست می آید، با اسراف هدر نرود. نکته آخری که عرض میکنم در رابطه با نظارت جدی بر اوضاع معیشتی مردم و گرانی های کاذب هست. در فضای ملی این معنا وجود دارد. ما در رابطه با نظارت و کنترل در عرصه قیمت گذاری و مدیریت توزیع و فروش دچار مشکل بودیم و حل نشده. من از مسئولان کشوری تقاضا دارم در این رابطه هم برنامه ریزی دقیق داشته باشند و هم اقدام جدی و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی داشته باشند. تکبیر توقع نیز این هست و مردم این میخوان در سطح استانم این چنین باشد. به شدت حوزه اقتصاد استان، معیشت مردم، بازار کنترل شود، قیمت‌های مناسب باشد. با این شرایطی که دارن عزیزان ما جانشون فدا میکنن، برخیا بخوان سودجویی کنند. چرا باید یک کالایی که تا دیروز یک قیمت داشت، هیچ تغییری هم در نه مواد اولیه نه چیزی داشته، دو برابر شود و کسی هم اقدام نکند، برخوردی هم نشود. این رها کردن نه یعنی ایجاد تعادل توسط عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد، این رها کردنه. رها کردن و هر کس هر کاری بخواد کند، این حکمرانی نکردن هست. برخی ها با تحلیل های غلط میگوین آقا بازار قیمت خودش رو تعیین میکنه، اگر میخواست تعیین میکنه تا حالا تعیین کرده بود، اینقدر مردم در فشار نبودن. اینجا نظارت میخواهد، هم در تولید، هم در توزیع، هم در فروش. گرانی های کاذب، گران فروش هایی که الان دیده میشه، احتکار هایی که دیده میشه، اینجا باید مسئولین محترم به ویژه قوه قضاییه با این افراد، مردم میگویند همون مردمی که مبعوث شدن، با این افراد برخورد قاطع شود. یکی دیگر از راه‌های مبارزه با گرانفروشی این هست که بازارهای کوچک و بازارهای ارزان از تولید به مصرف با اندک سود ایجاد شود در تمامی سطح استان. نمایشگاه‌های کالا، حالا یا به طور دائم یا به شکل موقت اما با زمان بالا، با قیمت ارزان، نه اینکه مثل بازار باشه. این رو باید انجام بدهیم. الحمدلله اطلاع دارم، استاندار محترم، معاونینشون دارن اقداماتی میکنن، همه هم همکاری بکنن و اینو ما به زودی ببینیم. نه اینطور باشه یک تصمیم گرفته شود، همکاری ها برخی نکنن، آی استاندار و دیگرانم بند و قدها معطل بمانن نتونن، و بعد مردم توقع داشته باشن بعد از ماها گرانی یک باره یک اقدامی شود. نه، همه همکاری بکنن، همه در کنار هم باشن، همه یه هدف داشته باشن: خدمت به مردم، خدمت به مردم، خدمت به مردم. این مردم امتحان داده هستن، این وصیت امام راحل، وصیت مقام معظم رهبری است. یک روز من خدمت ایشون بودم، یکی از آقایون سوال کرد مهمترین وظیفه ما چیه؟ حضرت آقای شهید من فرمود مردم داری. باید کاری کرد، مسئولین در صحنه باشن، در خدمت مردم باشن و فضاها را برای خدمتگذاری به مردم آماده بکنن. اینطور نباشه که مشکلات در شرایطی باشه که مردم تحمل دارن اما تحمل بی‌عدالتی ندارن. این انشاءالله عنایت داشته باشن، اقدامات قوی جهادی مطابق با شرایط جنگی، آرایش جنگی باید در این زمینه داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب این جمع بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. شهدا، امام شهدا، رهبر شهیدمان، رفتگان این جمع، غریق رحمت واسعی خودت بدار. طول عمر با عزت و سرفرازی روزافزون نصیب مقام و معظم رهبری بگردان. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عطا بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر و شر استکبار جهانی به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای کانون شرارت به اشد وجه به خودشون برگردان، پیروزی نهایی نصیب مردم ایران و جبهه مقاومت بگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.